چیزی حدود 45 دقیقه وقت داریم. پرسش‌هایی از جلسه قبل بود که اصلا مطرح نشد، این جلسه هم پرسشی هست در حد توان خدمتتون هست. قبل از اینکه بحث شروع شه، دفعه پیش قراری داشتیم 14 تا از دوستان اعلام آمادگی کرده بودن که برای مشارکت در تهیه تقویم فرازهای مختلف که اولیش با تنباکو شروع میشه اعلام آمادگی کرده بودن. قرارمون امروز ساعت 5 بود. از اون دوستان 4 نفر بیشتر نیومدن، تا 5:25 اعلام معطل شدیم اما نیومدن. انشالله میذاریم برای جلسه بعد، حالا ساعتش خدمتتون میگه. نکته بعد این که از پنجشنبه ماه رمضان شروع میشه و جلسه بعد رو اگر جمع توافق دارن ساعت 5 میذاریم تا 6:30 بحث تموم میشه. امکانات مختصری هست دوستان افطار باز کنن، حدود مثلا 20 دقیقه تنفس برای باز کردن افطار و نهایتا پرسش و پاسخ رو میذاریم از 11:30 تا 7:30 که سوال رو تحویل حسین میده. از ساعت 5 انشالله شروع میکنیم، اعلام میکنیم روزنامه اگر چاپ کنن. از 5:00 تا 6:30 بحثه، به 20 دقیقه تنفس و باز کردن افطاره و بعدش هم پرسش و پاسخ. این دوستانی که تمایل دارن برای مشارکت در تهیه تقویم میذاریم بعد از ساعت 7:30 یا 20 دقیقه بالا تو مسجد انشالله خدمتشون هفته دیگه خواهیم. پس سه‌شنبه که 27 هست ساعت 5 جلسه شروع میشه، شب بشن تا ساعت 7:30 هست. من خدمتتون هستم. مثل ما خشتون کردیم مثلا پرسشی نیست. شما که پای سالتون شما آشید دیدی سآل نمی کنی ها؟ خب تو برم
درخشی خواستم این جلسه پایه یه ذره من به اون سآلی الان پا می پرسن باز افتاده شد مردی بر این که چجوری می تونه یه توسعه ای توی جامعه اتفاق بیفته که یه بچه دیکتاتوری هم اونجای که شما می وجود داشته باشه. بعد الان یه جمعه از مارکس گفتیم در اساس اون تبیین کردیم، ولی خب اون جمله خودش چه تبیین داره؟ یعنی در اساس اینکه چون مارکس گفته پس یک آرمانهای یه انقلاب مطلوب میفته روش یه تز انقلاب، بعد واسه چی این سوال گفتن؟ چون خاطر اینکه الان هم یه سری هستن یه ادعا میکنن بعد هم یه انتخابات 84 هم یه مصاحبه برای قالیباف شده بود، داره قالیباف گفته بود که میشه مثلا به سبک رضاخانی بعضی از فعالیت ها مدنی مثلا محدودتر کرد ولی توسعه رو مثلا پیش بود. از خواهم دیدنم که خب حالا این چیزی که تیم 8 تا 10 سال رو میفهمیدیم که هم روش تبدیل میشه که غیر ممکنه توسعه اتفاق بیفته اگر با آزادی مثلا همراه نباشه. چرا هم راهش این واقعا جدتر میگه هست بعد اگه تبدیلش هم اون جمله مارکس خب اون از کجا از کجا در
این تجربه های توسعه‌ای که 200-300 سال اخیر بوده دیده، یعنی توسعه به مفهوم جدیش حدود 200 سال گذشته به این طرف شروع شده. ادبیات توسعه مال 60 سال اخیره، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم مثلا مفهوم توسعه جهان رواج شد. ادبیات توسعه‌ای هم حالا ابتدا بیرون از کشور ما بعد تو کشور ما اومد. مثلا ادبیات توسعه‌ای رو میشه حسابش رو گذاشت به حساب شارل بتلهای. شارل بتلهای اول بار ادبیات توسعه رو نوشت و توی برنامه اول 5 ساله هند زمان مرحوم نهرو مشارکت جدی داشت. برنامه 5 ساله اول با نظارت بتلهای نوشته شد. بعد هم دیگه تیپ های مثلا چپ های امریکایی اومدن، گوندرفرانک و و و و و ادبیات توسعه‌ای مقدمتاً مثلا با چپ‌ها شروع شد. بعد صندوق بین‌المللی بانک تعلیم و توسعه هم اونها هم ادبیات خاص خودشون رو داشتن. بعد دیگه کارشناسایی مثلا مثل نواز شریف پاکستانی، نه این نواز شریفی که تبعید شد، نواز شریف هم کارشناس پاکستانی فعال بود توی سازمان ملل تو ادبیات توسعه، توی توسعه پاکستان هم نقش تئوری بوده داشت. اینکه توسعه سابقه حدوداً 200 ساله داره و سابقه ادبیات بیش از 60 سال بعد از جنگ جهانی دوم. اما توسعه در بخش‌هایی از جهان یه انتخاب بوده، مثل انتخابی که اروپای غربی و اروپای مرکزی بعد از اصطلاح تحولات فکری خودشون و رویارویی با مذهب سنتی کلیسای کاتولیک ابداع کردن. به اصطلاح موتور توسعهشون رو خود اختیار روشن کردن. یه الگوی دیگه این هستش که در حقیقت نمیگیم جبر تاریخیه، ولی بالاخره اسب تحول که میتازه، موتور تحول که روشن میشه، اگر گوش رو بر زمین به خوابانی از فرسنگ‌ها قبل آرام آرام صدای پایش داریم، یعنی صدای پای غزال تو تاریخ چه بچه سیاسی، چه بچه اجتماعی، چه بچه اقتصادی به گوش میرسه. به گوش رسیدن صدای اون پای غزال برخی نیروهای سیاسی در حقیقت حاکم رو به زماندار رو مجبور میکنه که بیرون از تمایلات خودشون گزینه توسعه رو در مد توجه قرار بده. مثل اتفاقی که تو کره جنوبی بعد از سال 1956 رخ داد، 1953 تا 1956 جنگ دو کره است، کره شمالی تو کمپ سوسیالیسم رفته، اتفاقات در حقیقت شکلی اونجا صورت گرفته، اشتغال ایجاد شده، نشتی نان در حد بخور و نمیر تولید میشه و توزیع میشه، یه مسکن در حد به اصطلاح سوله و سویت هم بین همه توزیع شده، یعنی یه توزیع مکانیکی شکلی صورت گرفته. همسایه یه اتفاقات درش رخ میده، جنوبی ها مجبور هستن که در حقیقت گزینه توسعه واسه خودشون داشته باشن. اونا میرن تو کمپ غرب، دهه 60 و 70 آنلاین به اصطلاح نظام های متمرکز اطلاعات اقتصادی بین المللی امریکا میشن، اونا هم سیر گزینه خاص خودشون رو دارن. یا فرض کنیم ترکیه به همین ترتیب، عثمانی تجزیه شده، بخشهایی از عثمانی به شکلی که خود کشورهای جدید در آمدن، تمایلات تحول خانتون خود کشورها هست، آتاتورکی هم پیدا میشه با اون سیری که هفته پیش خدمت اون توضیح داده شد، اونم گزینه در حقیقت لامحاله توسعه‌ای رو پیشاروی ترکیه نوتشخیص قرار میده. اینها در حقیقت بین جبر و اختیار حاکمان اتوریتر تمایل به تحول دارن، اما یه جبری هم روشونه، بختکی هم روشونه، این صدای پای اصل تاریخ داره میاد، درشکه در حقیقت شتابان شش اصله تحول داره نزدیک میشه، مرتجع ترین ها را هم گریزی از تحول نیست، حتی ناصر دونشا 50 سال حکومت کرد، مرتجع ترین بود، یه دریای بیموج میخواست، یک حوزی میخواست که اصلا هیچ برگی توش نگفته موجی ایجاد کنه، هیچ بچه هیچ ریگی توی حوزه نمیشه، مطلق الانانا اینا او حوزه لجنزار میشه، اونطور آب سرشار و آبشار گونه بیرون از اون حوض هست، لامه حال اون آب به این حوض هم سرازیر خواهد شد، تن به اصطلاح به یه حد اقل همون بناپارتیسمی که اون دفعه اشاره شد چند برسه قبل میدن. تو تهران هم میادینی درست شد، تو تهران باب ملی رس ناصرالدین شاه درست کرد، خدمت شما شبه تئاتر درست کرد، سالن سینما تو لاله‌زار ساخته شد، چند تا مجسمه این بر اون زمان گذاشتن، بعضی خیابان ها سنگ فرش شد مثل لاله‌زار که الان تو شهر غزالی ماکتش رو ساختن. حتی ناصرالدین شاه هم که در حقیقت پیجامه تاریخی پوشیده و پای قلیون و بادنی در حقیقت دوغ نشسته و نمیخواد اصلا بعد نمیتابه تحولی رو بودم مجبور بشه. لذا حالا مثلا گزینه اروپا گزینه کاملا خود اختیاری بود، گزینه بخشی از جنوب گزینه بین جبر و اختیار بود، و بخشی از توسعه آغاز مثل هند، هند یه گزینه خود اختیار جنوبه، راهی که مثلا چین تو این صدهه گذشته پیش گرفته، حالا مستقل از اینکه ما با چه بخشش وحدت داریم نداریم، یه گزینه خود اختیار خود جوشه. اما ایران ما در حقیقت گیر کرده. حالا این چیزی که شما میگی دیکتاتوری با توسعه چطوری جمع میشه، خب این جاهای جمع شده، تو کره جنوبی جمع شد، کره الان بعد از اینکه ریگان آمد سر کار و دکتریم دموکراسی هدایت شده و از ابتدای دهه 80 اجرا کرد، تو فیلیپین و تو برزیل و تو مکزیک و تو آرژانتین، یه سرش مثلا به کره توی قاره آسیا رسید. کره تا قبل از دهه 80 وحشی ترین حکومت ها رو داشت، دهه 70 حکومت پارچونگی بود، مثلا قبلش که اصلا حزبی تو کره نبود، مطبوعات مستقلی نبود، جنبش دانشجویی مستقلی بود که جنبش رو وحشیانه سرکوب کرد، شکنجه رو حدود میتونست را احراد این کار رو انجام بید. اما خب کنارش هم میدیدی که اتفاقات مهم صنعتی هم داره رخ میده. بیسای صنعتی شکل گرفت، کارشناس صنعتی تربیت شد و مسیر توسعه‌اش رو در حقیقت پیش رفت، شتابان هم پیش رفت. الان فرض دیوه کره بعد از کارخونه پیکان ما زمان خیامی سال 46 تأسیس شده، اما خب الان دیوه منطقه و حتی بخشی از بازار ایران رو هم تحت کنترل خودش داره، ولی مثلا پیکان ما اصلا از مدار سال 84 خارج شد و تراهیده هم باز مدل کره است. این که مثلا مدل کره بود، مدل برزیل بود، مدل آرژانتین بود، سرهنگا 10 سال اونجا حاکمیت کردن، گور جمعی و نسل کشی سیاسی را انداختن و استقلاب چیگه ریختن و و و ولی خب سیر صنعتی را فکر کردن. بیسی که تو برزیل شکل گرفت، خب صنعت نظامی صنعت پیشرفته یه چون ریختگری ویژه داره، صنعت سنگین. برزیل مثلا الان پنجمین توان صنعتی نظامی جهان داره، به اعتباری مثلا جزء 10 کشور اول صنعتی جهانه. حالا خب نمیتونه تولید به اصطلاح به مانند کشورهای اروپایی رو سازماندهی کنه، اون ضعف مدیریتیشه، اما بیسش رو داره. آرژانتین مثلا بیسش رو داره، حتی پاکستان، برزیل، پاکستان، آرژانتین بعد از هند همشون تونستن که به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا بکنن. اینه که این پارادوکس وجود داره، نمیشه گفت جمع شدنی نیست. ولی خب الان بشر تو تجربه خودش، بشری که ما هم جز بشیم دیگه، مثلا فرستان تو دوران موسوم به اصلاحات، همه نیروهای تحولکار ایران به این رسیدن که حالا یه توازنی باید صورت بگیره بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. حالا اونایی که مدت زمان دستشون بود اصلا به توسعه اقتصادی بها ندادن، توسعه سیاسیشون هم نه مدل داشتن، سازمان داشتن، مدیریت داشتن. در حقیقت احمدی نژاد محصول این ناتوانی ها و به اصطلاح سوء مدیریت های دوره قبل از خودش، وگرنه به اصطلاح تاریخ ایران با این 2500 سال به هر حال تاریخ و با این همه نیروهای فکری که تو ایران بودن، نیروهای فکری که تو ایران بودن، چه مذهبیش، چه لیبرالش، چه مارکسیستش، میشه گفتش که تو منطقه خودمون بی همتا. یعنی شما توان در حقیقت تولید تئوری و توان تحلیل ایران رو مقایسه کن با پیرامون خودمون، با مثلا مبارزین عربی و ببینم افغانی و قصد احانت نیست، داره مقایسه هست. همچنان که مثلا آلمان تو اروپا بیشه در حقیقت اندیشه هست، فلسفه از اونجا اومده، فلسفه سیاسی از اونجا اومده، تبعین جهان از اونجا اومده. دیزل آلمانی بود، دایلر بنز آلمانی ها در حقیقت تبعیه کردن. فرض کن فون بران مخترع موشک ساتورن 5 که امریکایی ها باباش آپولو ها رو هوا فرستادن، همه مرکزهایی در حقیقت طراح و سازمانده و مصرف کنندگان و فسفر صنعتی آلمانی ها هستن. تو منطقه ما ایران همچین نقشه داره، ولی چرا الان مجموعه نظام اجرایی که سر کار هست این وضعیت رو داره؟ بخشش مخصوص این توازن که شما میگی بالاخره یه هنره، این هنر رو نتونستن اینجا در حقیقت سامانش بدن و این خمیر تاریخی روی مجسمه دورانی قابل قبولی از توش خارج شد. این که این چیز که شما میگی الان با همه جای دنیا به این رسیدن، الان خود کره جنوبی هم داره سیر آرام دموکراسی رو پیش میره، احزاب هستن، NGO هستن، مطبوعات مستقل هستن، دانشگاه مستقله، یا فرض کن که الان حتی کنم این شیخ نشینا خانوها هم به رانندگی پیدا کردن، کویت هم به رأی پیدا کردن، عربستان الان یه چلنجی در قراره که خانوها به عنوان نیمی از جمعیت حق رأی پیدا بکنن، احزاب بیان و و و و یا مثلا الان تو پارلمان کویت تو همین 2 دهه گذشته یه جریان فراکسیون اقلیتی وجود داره که اصلا طرفدار انقلاب ایرانه، کویتی هایی که اصلا دهه 70 اصلا احفاد بود، پارلمانی بود، چیزی نبود. که تو ایران تو همیشه مشکل بوده، دوران رضا شاهش بود، دوران شاهش بود، شاه هم بعد از 54 حالا انشاءالله میرسه این منصوب خواست که در حقیقت خودش یه مدل سوری بسازه، یه حزب سراسری، یه در حقیقت دولت شکل دموکراتی که بخش خصوصی هم به دل خودش بیاره. تو برنامه شیشون بنا بود که نهادهای مدنی تربیه بشن، تو همه چی دولت ساخته دیده. اون دفعه صحبت شد تو ایران به اصطلاح دولت قاهر مقتدر الزاما دولت شایسته نیست. تو والیبال مثلا میگن شیشتون یکی سرویس خوب بکنه، پاسور خوبی باشه، ساعت خوب بگیره، جا خالی خوب بندازه، دوبله خوب بکنه، بله توپ بگی کنه. تو ایران هر وقت در حقیقت این ساز توسعه کوک شده، محور توسعه که دولت مقتدر رضاخانی بوده یا فرسان که حالا شاه اصلا اون اتوریتو تبختار هم نداشت، ولی شکلک رضاخان درگی بود. حالا والیبالیست های استاده شیش دوم باشن، والیبالیست هم شیش نفر دیگه، من یه نفر بایسته با شیش نفر مقابل والیبال بازیستم. اون میشه تجربه رضاشاه. رضاشاه رفت، فقط از دوران فیزیکال ها باقی موندن، راه ها و صد ها و نمیدونم دانشگاه های بیمانتر ها و چهار تا مثلا کارخونه که عنوان دستاورد صنعتی توی ایران ها. یا شاه وقتی رفت چی باقی مونده ازش؟ حالا گاندی که میره، نهرو که میره، یه فرهنگی ازشون باقی میمونه. ماو که میره یه فرهنگی ازش باقی، فرهنگی کار باقی میمونه. حالا ماو فرض کن که نه مذهبی بود، نه مثل به اصطلاح جمهوری اسلامی تقیدات شکلی مثلا سر حجاب داشت، ولی همزمان با پایه‌ریزی بیت صنعتی تو چین، همزمان با آموزش، مثلا فرض کن دهه 70 از سالهای آخر ما در طریق تلویزیون 40,000 حسابدار آموزش دیده از طریق تلویزیون رو استخدام کردن، جذبه در حقیقت دستگاه بروکراتیک چین کردن، به آموزش باها میداد بدون بگیر و ببند و زود 400 میلیون زن چینی رو در حقیقت ملبس به تونیک شلوار کرد. این خیلی مهم بود، بی خونریزی، بی درگیری، بی برخورد رضاخانی و بی برخورد جمهوری اسلامی. اونجا نسکی تونست اگه توازنهایی رو پیش ببرن. ما اوکرم فرهنگی کارن موند، خیلی مهم بود. گاندی و نهرو و خانم اینگیری ها گاندی، کلن خانواده گاندی و نهرو رو که حالا یا با مرگ طبیعی یا با ترور، مثلا فرزند رادیکال گاندی رو و خانم گاندی رو مثلا ترور کردن دیده، چون فکر میکردن یه آلترناتیو رادیکال تو هنده، میخواست که به اصطلاح بیس صنعتی نظامی و صنعتی غیر نظامی به وجود بیاره که مقابل غرب بیسته. دیدگاه دراز مدتش این بود، اول کارم ترور شد، خوبم فهمیدن که کیو بزنم. ولی خب بودن دلان فرهنگی کار وجود داره. الان مثلا فرض کن تو 10 سال گذشته 50% بلیت هواپیماهای این شرکت های معتبر بین المللی هوایی رو خانمای هندی با هم پیشی های اولیه دهه 70 دارن شبانه میفروشن، شبا بیدارن تو پروسه در حقیقت بازار حمل و نقل جهانی مشارکت میکنن. جاهایی توسعه متوازن بوده، تجربه هندی بود، تجربه چین بود، کره آروم آروم مثلا این تجربه رو داره پیش میده. آرژانتین و شیلی و برزیل نسبی الان اهل‌گرا شدن، احزاب هستن، جمعیت ها هستن، انجیو ها هستن. افریقای جنوبی بانی که الان مثلا 16-17 سال بیشتر نیست، این جریان مثلا رادیکال انسان گرای مانده به سرکار اومده و بعدم حکومت به بردی ها واگذار کرد، این سیر رو دارن میرن، خیلی سیر رو اقلایی رو دارن میرن. ولی اینجا نه، اینجا نه توازن بین سیاست و اقتصاد و اجتماع و اقتصاد و سیاست توانست وجود بیاد. نیروهایی هم که به قدرت رسیدن یا رضاخانی یا محمد رضاخانی ارادی خواستن در حقیقت سمت تاریخ و سمت تحول پیش ببره که اون شد، یا از نوع در حقیقت بی سازمان و بی ایده و بی الگوی دوران خاتمی، یا از نوع در حقیقت نازل عقب مونده ارتجایی احمدی نژادی که تعاملی نتونست ایران برسه. ولی به مثلا آدم امیدوار هستش بعد از این همه مرارت و این 7 ساله خون و خون و خون و آرمان و عرق و عشق و شوق و و و و و و خیلی چیزی ازش متعین نشده، انشاءالله تو ایران هم لامحاله است.
یعنی در حقیقت نمیشه یکی به نان فکر کنه آزادی نده. این احمدی نژاد، این شاه اصلا امکان پذیر دیگه نیست. خب بالاخره در این 45 سال اتفاقایی تو ایران رخ داد دیگه، بهداشتی و مسکنی و سرپناهی و کاری و مدرنیسم شبه مدرنیسم تحمیدی و ولی خب انسانه این وسط قیلان بود. الان هم همینطور. اینکه سیر تاریخ نه از منظر جبرا، از منظر در حقیقت تجربی تو ایران لامحالی اتفاق باید صورت بگیره. دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی هر چقدر جد کنه خودش به جایی میرسه که نمیتونه مقابل آزادی ها وایسه، چه آزادی های مدنی چه آزادی های سیاسی. بالاخره این آرمانه تو ایران باید دست و پای تاریخی پیدا بکنه، هم وجه اقتصادیش هم وجه سیاسیش. ولی خب فاجعه هنوز هست. هر یک شب سازمان برنامه 60 ساله منحل، مرکز آمار 50 ساله حزم میشه تو دل مثلا رئیس ریاست جمهوری که براز همه چیز رو در حقیقت بلقا حزم کنه. این سیاه‌چاله های تاریخی، سیاه‌چاله های فیزیکی، دهانه هایی هستن که همه سیارات رو بر میکنن بدونه که چیزی پشت بدن. با این که مرکزی بالاخره بیش از نیم قرنه تو ایران هست، نیم قرنه تو ایران نمیتونی نیرو پوزیسیون هم بشته بزارش در بیا، چیزی نمیگه. کارشناس مستقلی هم وجود نداره که مقابله اتفاقات تاریخی در حقیقت لب باز کنه. کارشناس مستقلی وجود نداره، نظام کارشناسی مستقلی وجود نداره. مثلا این نهادن که حالا لکنه خودشون رو به اصطلاح 60 سال با هر بدبختی بوده کشوندن، یکی یکی مثل بازی دومینو دارن پایین میریزه. جاش کی میام؟ جاش در حقیقت یک موجودیت به اصطلاح دفرمه خطرناکی داره شکل میگیره، نه از توش بهروزی اقتصادی در میاد نه بهروزی سیاسی در میاد. ولی بالاخره چشم‌انداز اینه، نه ایدئولوژیک برخورد میکنیم نه جبری. لامحاله این موجود دوزیست تو ایران باید شکل بگیره، هم زیست سیاسی هم زیست اقتصادی. خب شما
شروع کنیم
سردار سالان حاکم
در اختلاف استراتژیکی داشتن که محل مورد من ساده میده که چطور میشه تحلیل شما چیه؟ چطور میشه تو ایران تشکیلات سر اختلافات خیلی جدی به جایی برسن که بعدا هم همکاری میرسید؟ یا مثلا به نظر شما انقدر مهم بوده محلشون به مبارزه که دو نفر با هم همکاری نکنن در ادامه؟ یه چیزی که به نظر میاد به هر طرفی که نزدیک میشه توش همکاری نکردن یا
و به این ممکنه که به اصطلاح اون تضادی که شما میفرمایید اینا نشانه شد جزئی تلقی بشه، اما بالاخره کار تحلیلگر سیاسی یا اصلا غیر تحلیلگر سیاسی هم باشه، کار انسانی که میتونه نقطه چین ترسیم کنه، نقطه چین سالا رو اگه ترسیم کنی میبینی تفاوت ماهری با میرزا داشت. بالاخره میرزا جاپاش تو تاریخ هست، کاری کرد، چیزی ساخت با همه معایب خودش و با همه قوتهای خودش. سالار کجای تاریخ رفت؟ اینکه تو کنه خودش میبینی اختلاف جزئی نبوده، اختلاف ماهوی بوده. شاید سر یه چیز جزئی از هم بگذاشن، اون چیز هم بود جزئی نیست. اینکه به اختلاف به هر حال ایده میرزا تحققی تر بود. شما جنگل مثلا شما جنگل مازندران با جنگل گیلان رو کلن مازندران رو گیلان که مقایسه کنید، مازندران دشت، گیلان در حقیقت دشت نیست، پستی و بلندی و سینوس طبیعی زیاد میبینید. جنگلاش انبوه، جنگلاش بسیار عمیق‌تر از جنگل مازندران. مازندران دشته، دشت هم میتونه به لحاظ نظامی بمباران هوایی بشه، جنگل نمیتونه اینطوری بشه. حالا الان هواپیما هم پیش رفتن لیزری میزنن، اون موقع تازه هواپیما ها تازه پردن اون بودن، مگش فران اونان بودن. یکی این که با فوج انسانی دشت تسخیر میشه ولی جنگل تسخیر نمیشه. این که ایده میرزا ایده دقیقتر و جدیدتری بود. حالا بعدا بررسی میکنیم اینکه یک جنبش منطقه‌ای، جنبش منطقه‌ای سراسری نیست، 7 سال دوام بیاره، 2 بار سرکوب جدی بشه، قائم بشه، جنبش در حقیقت اصلی هست. تشخیص های عجیبی بوده، حالا عمل کرده اشتباهی بوده دارا به سیر میتونی بررسی کن. اما سالار مثلا کجای تاریخ رو بده؟ کجا رد پایدش میبینی؟ یا فرض کن که توی همین اول دهه چهل خب تو کل مراجعی که تو حوزه سنتی قم بودن، حالا مثلا یه خمینی پیداش رو موزه ضد ظلم گرفت. خب مثلا شما نقطه چین مثلا بقیه رو مثلا شریعت مداری، کل پایگانی، مرعشی، حتی بروب جردی کسان ایمنش قابل مقایسه با ایمنه مثلا آقای خمینی هم نبود. بالاخره خمینی بگه میشه آثاری تو تاریخ به جا بذاره. یا فرض کن که از نسل 39-42 چند نفر ایفای نقش تاریخی کردن، چند نفر کافه نشین شدن، چند نفر خارج رفتن درسشون رو ادامه دادن، چند نفر رفتن بر نگشتن، چه تعداد فیلمساز شدن، از اون فیلمسازها چند تا بیزایی در اومد که رگبار درست کنه. تو رگبار همون شبه ها میبینی، همون شبهش رو تو فیلم باشو 20 سال بعد از رگبار تو اون گرازه میبینی که به مزرعه حمله میکنه، چند تا بیزایی در میاد. تو حوزه های مختلف همینطور. در حقیقت باید اون انسان منشأ رو مقایسه کنی با انسان هایی که میتوانستن مثل اون منشأ بشن و ما نشدن. یا حنیف نژاد مهندس کشاورزی بود، اگه توی وادی نمی اومد حد اکثر خیلی هنر میکرد، میتونست آب پشت سر رو ببره توی به اصطلاح ریل های چهارم که میاد سر مزرعه. چند تا از همدوره های حنیف نژاد توی ایرانی کارو کردن؟ هیچ کدوم. اونا که اصلا غیر سیاسی بودن. چند تا از همدوره های حنیف نژاد توانستن تحول تکنولوژیک در ایران وجود بیارن؟ تو حوزه کشاورزی کم. ولی حنیف نژاد همون موقع که مبارزه حرفه‌ای میکرد تو دشت قزوین که دوره خدمت سربازیشو میگذرون، یه جک تراکتور هم اختراع کرد. ببین یه آدمی که دنبال تغییر پیرامون باشه، فقط آدم مکانیکی مثل خالو قربان و احسان الله خواب تقیزاده و هیرخان نیست که بخوان در حقیقت بدنن که دیدیش پلوی دوران و او دیش پلوی دوران هم قابل بازیافت نباشه و چیزی هم که جمع میکنی خورد سنگ خیلی بیشتر از عدس و در حقیقت دور و برنجشه. نه، ولی اون هر کیپای در حقیقت ویژه دوران ساز تو زندگی های خصوصیشون هم اصطلاح تحول ایجاد کردن، تو زندگی حرفه‌ای معیشتیشون هم تحول ایجاد کردن. تو زندگی این که مقایسه در حقیقت استاتیک خیلی نمیشه کرد، این مقایسه دینامیک میشه کرد بین کسایی که منشأ بودن. این که میرزا منشأ شد، تمام قامت اومد تو مبارزه دیگه، نه زنی اختیار کرد تا همین سالهای آخر مثلا ازدواج تو جنگ و گریز ازدواج کرد، نه زندگی نه چیزی. یه قوله یکی بگفتن ساندویچ خوردی؟ تو آره، همون که آخرش وزه کاغذ میده. این تیپا از ساندویچ دوران وزه کاغذ آخرش کاغذش کردن، وزه ملا و تویناری که دنبالش نبودن استومکه. این که میرزا سمبول در حقیقت اینه، از این منظر باید میرزا رو باستن با فاتح مقایسه بکنی و ببینی که آیا او اختلاف جزئی بوده یا جزئی نبوده. من این رو ذهنم نیست. حالا تو ایران هم خب تجربه های مثبت بوده که تیم ورک الان برخلاف، حالا مثلا همیشه میگفتن تو ایران ورزش های انفرادی پیش میره، الان شما نگاه کنید توی 10 سال گذشته همه رشته های توپی، هندبال، واترپولو، هاکی و عروسشون والیبال و بسکتبال، حالا فوتبال هم که از دیرواز بوده. الان ورزش های تیمی آرام آرام دارن ورزش های انفرادی مثل کشتی و وزن برداری و این افراد دارن میگیرن. این که تو ایران این اتفاقا میفته و ببین در 15 سال گذشته انجیو های اتفاق افتاد، تو کل تاریخ در 15 ساله بالاخره عناصری با هم پیوند خوردن. این میرزایی بوده با حشمت پیوند میخوره، حشمت هم درست تسلیم میشه ولی پای آرمانش میسته. 7 نفر از اون چندین هزار نفر که میرسن به 800 نفر، آخر میرسن به 7 نفر، اینا میشن تو سرکوب دوباره 3 نفر باز میمونن، آخر سرم یه میرزایی میمون. این که تو ایران هم نسلیه تجارب بوده. حالا اون صحبتی که دوستمون کرد در مورد توازن فارسی بود، تحقق به اصطلاح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، این هم باز نامحاله است. تو دورانی که الان همه تخصص‌ها داره موی رئیس شعبه شعبه میشه، ها کار فردی دیگه راه باز نمی‌کنه، لامحاله نه باز جبری، باز انتخابی یک سیر همگرایی تو ایران باز انشاءالله پیدا بشه. بفهم نفسه بفهم تشخیص عمومیش، تشخیص عمومی کار داری.
اگر ما بگیم که میرزا یک آدم عوامی که نبود، تحلیل زمان خودش تا مسلمان به طور کامل
نسید،
به طور نسید روحی مردم میدونسته، فرق مردم میدونسته، حرف مردم میدونسته، طمع افراد میدونسته، بعد میدونسته که استبداد رضاخانی چقدر بُعد داره، اخراج شاه اندرازه شاهنشاهی را دیده بوده، سرکوب همه مخالفان را دیده بوده، سرکوب ایلاس را دیده بوده، سرکوب ملک ها و دوله ها را دیده بوده، سرکوب علما را دیده بوده، ادبا و دانشپژوهان را به خدمت گرفتن در نظام شاهنشاهی در همون برهه کوتاه دیده بوده، حمایت دولت ها را از حکومت رضا شاهی دیده بوده، بعضی از علاقه ها. حالا با این شرایط میرزا چگونه تشخیص داد که میتونه قیام بکنه و قیامش مثمر ثمر را بده؟
بار تحلیلش این بوده که ببین اولا کار استراتژیک کار آزمون و خطاست، هیچ کس به کسی برات سفید نمیده که استارت بزنی تا ته در حقیقت رو چمنزار را میدید، آزمون و خطاست. دوم این که بعد از همه پرسجوها و پرسان‌ها و از این کوی به اون کوی رفتن و از این بزرگ پرسیدن و از اون مجرب در حقیقت تجربه اخذ کردن، این رقیات استراتژیکش این بود، جنبندی درستی بود، یک قانون مقاومتی باید در ایران شکل بگیر که جلوی ترکتازی در حقیقت این نیروی مهاجم بیگانه و نیروی مستبد داخلی ضد مشروطه رو بگیره. این اتفاق افتاد دیگه، شما نگاه بکنین الان ما اینجا فرض کنید که اینجا یک مساحتی حدود 800 متر تا 1000 متر مربع داره، اون گوشه جنبشی برپا میشه، همه ما هم سعی میکنیم اون جنبش رو سرکوب کنیم ولی 7 سال 8 سال طول میکشه، معلومه این اصالتی داشته و معلومه که بالاخره اون اتفاقی که میباید بیفته افتاد، یک مانع تاریخی مقابل ترکستازی ایجاد کرد تو همون موقع، یعنی بوهه جنبش جنگل بنابود ایران تو چارچوب قرارداد 1919 واگذار نشد، بالاخره میلیون اعتراض کردن، احمد شاه موضع گرفت، قرارداد نتونست اجرا بشه، انگلیس 2 میلیون دیرم پرداخت و بخشش هم تقسیم شد بین وسوق و پیرامونه در حقیقت ستلخش، اما اتفاق نتونست رخ بده و خب یه جنبش هم که فقط تو دوران خودش نباید تحلیل کرد، بالاخره یه میرزایی هستش که بعدا مثلا فرض کنید سال 49 توی سیاه کلم مثلا به محل انگیزه میده برای مقاومت یا مثلا به جمعون های نست بجه، این که تحلیلش درست بود، چشمندازش درست بود، قانون مقاومت رو وجود بود، در همین حد بعد از اون جنبش جنگ انتظار باشه. جان کار دیگه هم نمیتونست بکنه دیگه، یعنی از مرکز نمیتونست شروع کنه، نیروهای مرکز که اصلا نخبگانش رفته بودن دولت در تبعید تشکیل بده بودن، بعد دیگه از مشروط هم که اون دفعه صحبت شد مثلث نجف کنار کشیده بود، نایمی کنار کشیده بود و احزاب دیگه تمایل ندارن رو که جونی فهم کار خودشون میتونست بکنه، کار خودشون کرد جنبایی آخری راست. من این شورای این جلسه رو با اعتماد داشتم به اینکه کاری چه بوده معلومه. ولی این استخاره چیزی به اصطلاح عقب مونده ای نیست. وقتی که شما مثلا یک کاری رو می‌خواید بکنید بدون اینکه فکر کنید، مثلا چشم می‌بندید سابقا اینجوری می‌کردن یا می‌خوردن. این که الان افتخاره سنتی اینطوریه دیگه، ببینید که طرف خودشو مثلا فکری بکنه و خسایی مصرف کنه، راحت طلب میخواد خدا، او خدا اون راحت حلل اصلا نشونش نمیده، یعنی فکر میکنه که مثلا از طریق افتخاره به راه حل میرسه، همچین اتفاقی نمیفته. ما دیگه مسجدی توی محله من بوده که بچه های مسجد بود نمیشه خواست استخاره کنه، مثل همین چشش رو برسیم جوری میکرد، چشش رو میبستیم قرآن رو هم سهت میگرد، از بیخ همیشه فهرست میومد، هیچ اصلا راهی نمیتونست پیدا کنه. فهرست همیشه فهرست میمان از بیخه بیخ میگره. ولی خب کسی که به اصطلاح خودش فکر میکنه، خب خدا هم بالاخره منشأ فکر دیگه. یه نوع ارتباطه، حالا نمیگیم قابل تجریشه، نه استخاره دیگه اون نیست، استشارش. یعنی شما خودت یه موضوعی رو فکر میکنی، به یه رهیافت استراتژیکی فکر میکنی، فقط محصول انسانهای صد سال پیش میرزا نیست. ما حدود سال 64 بود، رفته بودیم یه مسابقه انجام میدادیم با مرحوم مهندس حسیبی. مهندس حسیبی خب یکی از 5 نفر پلی‌تکنسیان فرانسه است که اون 5 نفر تو ایران منشأ خدمات علمی جدی بودن. یکیشون میشه گفت مهمترینشون آقای مهندس حسیبی بود که مهندس حسیبی تو ملی شدن نقش ویژه‌ای ایفا کرد. مهندس حسیبی جبه ملی هم بود، جبه ملی هم مثلا اعتقاد ندارن به دخالت مذهب تو پروسه سیاسی، عمیقاً مذهبی بود. خودش خانومش خیلی خوب بود، خودش خیلی خوب بود، دوتاشون هم چشمای خیلی شفاف و قشنگی داشتن، به خصوص خانومش. یه قرآن داشت از جوونی و هر به زنگاهی رسیده بود کنارش باز کرده بود حاشیه زده بود. اینکه آقای حسیبی هم خب مثلا یه آدم ایدئولوژیکی که نبود که. اینکه استخاره فرستانی با استراتژی جمع نمیشه، شما بگی درست، ولی استشاره جمع میشه. حالا ما هم که در حقیقت درون و پس پیشانی میرزا نبودیم ببینیم قرآن رو از چه منظری بازم کرد، نه اینطور که نوشتن اهل تفاعل بوده. تفاعل فراتر از استخاره هست. میرزا میدید فکری بود دیگه، کسی که برای طراحی استراتژیک این ور میره اون ور میره، با این میشینه با اون میشینه، یار انتخاب میکنه، تیم انتخاب میکنه، اگه بخواست استخاره یه عمل کنه میشه یه نمیتونه استخاره کنه. من این به ذهنم میرسه. شما بله؟ چی؟ تفاعل تو ایران از فال گرفته میشه، ولی ما به اصطلاح استشاره به نظر من از استخاره و تفاعل مفهومش بالاتره. یعنی خب یه سیری یکی داره تقیی میکنه، نظر خدا رو میخواد بخواد، حالا مستقیم یا غیر مستقیم هم میتونه جوابایی بگیره دیگه. یه بچه کتاب هم همه دیگه، داره کتابی که من میگم مثلا مخاطبه و همه میتونن باشن، یه بچه شن کسی تو سیر یه اندیشهی داره، یه راهی پیدا میکنه، از خدا میخواد کمک فکری کنه، اون استخاره دیگه نیست، میتونه استشاره باشه. حالا ممکنه که میگه مقدر باشه. شما اون سوالو بکن که دیگه سلطان رو جمع شد.
اشاره کردیم به این جریان چپگرای جمع‌کیفیتی که جنگ دارن که اینا در مقابل میرزا وایسادن و شما زدن یه قاب بزرگ و مقایسه کردیم اینو با سال 54 و مثلا یه جریان چپی که به موقع وجود اومد و هر یه شبیه سازی شد. حالا جدا از این که این مقایسه از چه منظری بود، منظر استراتژیک بود، ایدئولوژیک بود، یا مثلا از موضوع از منظر همون کم کیفیتی و ایدئولوژیک بود اینا که توی این مثلا یه بخش سواله. جدا از این خانم نم اینطوری حسادت دادن به یه جریانی که به قول خودتون مثلا گفتیم کم کیفیت بودن و مثلا اصالت تاریخی نداشتن و اینطوری نقششون میدن که یه جریان اینطوری میاد و میدن این یه قابل پلو رو مثلا جریان تاریخ رو عوض میکنه. این مورد اصلی که فرمودیم اصالت با درمین پدیده اصلا با شرایط نیست، برای مثلا وقت به بچه حق تو تحصیل اصالت داده اگه اشتباهی شده باید اشتباه در این جبه حق رو دید، آیا با این در تضاد نیست؟
ببین نوعا این نیروها نیروهایی هستند که حسی به اون پروسه تحول میپیوندن، نه جوهری. خالو مرمان از این نوع بود، احسان الله خواه از این نوع بود و پیرامونشون هم که تیپ های صرفا پراتیک بودن، مبارزه باکس دیگه، بهش ایده هست، جرقه اولیه هست، اندیشه هست، تعقل هست، استراتژی هست، سازماندهی هست و خب مواجهه هست. نه نیروهایی بودن که از اول به دنبال مواجهه بودن، نه فکری، نه ایرسان باستو تو ترواهی های استراتژی هیچ وقت را به پایی از خالو قرمان و حسان الله ها نمیبینی، از مثلا حشمت نمیبینی، حشمتی که فکریه. این که نقطه جوشش رو بیشتر نقطه حسیه، او حسی هم خالجوشش در حقیقت خالجوش پراتیکیه و همش دنبال اینه که یه دفعه اتفاق معیرالعقولی بیفته، یه دفعه چند نفر رو جمع کنه به تهران رو فتح کنه. خب تو منطقه خودت هنوز ایمن نیستی، منطقه خودت رو نتونستی هم نواهون کامل. این که تصمیم گیری های این نوع افراد تصمیم گیری های عقلی نیست. تو فرض کن همه 54 یاری که تحلیل کنی میشه گفت مثلا غیر از طبعی شهران که حالا مثلا محفوظاتش خوب بود و یه ول و در حقیقت توان ول تاریک داشته، بقیه شون تیپ هایی در حقیقت نظامی هست، تیپ ها پراتی که تشکیلاتی هست، تو دوره عضوگیریشون محدود بوده، آموزش ایدئولوژی کم داشتن، دوران حسیه، همه شون تیپ ها نظامی بودن. تیپ نظامی و تیپ پراتیک خیلی احساس نیاز تئوریک نمی کنه. چون احساس نیاز تئوریک نمی کنه تخصیص برای مطالعه و بحث و دریافت نمیده، کل وجودش رو میبره شرط در حقیقت عنصر مبارزه بعد تحول مکانیکی و زود و سریع و تند و پرتجیل میکنه. از این منظر قابل نقد. ولی خب بعضی هاشون هم از اول ممکنه انگیزه های جدی هم داشته باشن. اما مسیر چون مسیر صرفا پراتیکه به این مثل این و بعضی ورزشکار هایی هستن فقط میدونی بودو هم. ولی خب الان مثلا ببینید تیمان اروپایی در روز 3 جلسه تمرین دارن، خیلی مهمه ها، 3 جلسه تمرین. چه این آن پرویز ابو طالب از دوستان ما هست، هر سال میره آلمان اونجه سمینار این بیره باشگاه هم میبینه جهان هم میبینه، میگه 3 جلسه تمرین دارن. 3 جلسه، یه جلسه اش خب مثلا بدنسازیه، یه جلسه اش کار تاکتیکیه، مهمترین جلسه اش پای تخته است تئوری. یه تلفیقی بین مثلا آمادگی جسمانی و کار تاکتیکی و بعد کار تئوری و فهم این بازیکن که میاد مثلا تو زمین اونجوری بازی میکنه پیدا میشه. اما همه چیز هم اینطوریه. مثلا فرض کن NGO های مطرح جهان حالا سبزا رو نگاه بکنی، یا آموزش خیلی باها میدن، به ایده خیلی باها میدن، اما تو مثلا فرض کن کهریزک ایران نگاه بکن، یه هیئت اومدایی داره پول آوره، یه هیئت اجرایی داره از خود میدونن. مثلا محک هم که ببینی NGO پیشرفته است، چند تا از خانومایی که کودکان سرطانی داشتن محک رو درست کردن، سیرشون خیلی مثبت بوده. از یه زیرزمین تو چیزه که فقط مثلا دقمه میگرفتن و عروسک میخریدن میبردن بیمارستانایی که کودکان سرطانی بودن، الان تو دارآباد مجهزترین بیمارستان ایران زدن 12 طبقه است، دو طبقه اولش هتلی میگه برای کودکان سرطانی، 10 طبقه‌اش هم بیمارستانه. خیلی سیر خوبی رو طی کردن. اما با خودشون بشینی میگن مشکل ما این هستش که خودمون فکر میکنیم فکر موردی ها، از صبحم 12 ساعت کار اجرایی میکنیم. خودشون میگن ما نیاز داریم یکی ما رو آموزش بده، یکی فکر ما رو استراتژیک کنه. به تو اصفهان مثلا یه NGO قدیمی خیریه قدیمی 50 ساله هست، مثلا یکیشون یه مهندسی که تحصیل کرده اون پس پزشکی رو باش، مثلا اتفاق مهمی اونجا افتاده. دو سال پیش میگفتش که ما هیئت آمنامون آروم آروم از اجرا داریم منفک میکنیم، به تبدیل به یه هسته فکر کن بشه. از الان تو مثلا قربا میبینید میگن قرب پیشرفته همه هم نسبت بهش خود کمیده، روش هایی رو به کار باشتن دیگه. تلفیق انرژی، طراحی آموزش، این تو مبارزه سیاسی تشکیلاتی ما نیست، تو ورزش همون هم نیست، تو انجا همون هم نیست، تو دانشگاه همون هست. از این منظر این تیپ ها قابل در حقیقت انتقاد هم و چون توان تشکیلاتی دارن عرصه رو از آن خودشون میکنن با بگیر و ببند و ترور و مکانیزم حرکت مکانیستی بقیه رو هم هست میکنن، خودشون هم آخرسر میزنن به کوه دیوار و دماغ میشن، هیچی هم آید شرایط نمیشه، آید خودشون هم نمیشه. از این منظر قابل انتقال هم این نه از منظر هم میزه به هر بدی. خفصه نماشید، شب بخیر، انشالله سه‌شنبه که صفحه هم